أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله محمد وآله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بچه ها رو یا از جلسه خارج کنید یا ساکت کنید که مزاحم دیگران نشن. بحث بود در دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق هست که فعلا فقرات اول رو داریم با هم مباحثه میکنیم. یه بار این چند تا فقره رو من میخونم. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی بنیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. امام علیه السلام شاخص هایی که یک انسان رو می سازه. انسان در بود جمادی اون چه که می سازدش پول، امکانات، ماده است. باید خونه داشته باشه، مثلا ابزار داشته باشه، اتومبیلی داشته باشه، پولی داشته باشه. اینجور چیزا بخش جمادی ماست. قوام بخش جمادی ما به این است. در بخش گیاهی هم همینطور. باید غذای خوب داشته باشه، خوراک مناسب داشته باشه که به طبع و بدنش سازگاری داشته باشه. در بخش گیاهی علاقه داره که بچه دار بشه یا مثلا به زیبایی و جمال خودش برسه، به تجملات برسه. در بخش حیوانی انسان عشقای زمینی پیدا میکنه، عواطف زمینی داره، روابط زمینی داره، فعالیت اجتماعی، سیاسی، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، اینجور مسائل. در بخش عقلی قوام انسان به علمه که انسان علم به یاد بگیره. میزان شخصیت آدم تو بخش فرشته‌ای و بخش عقلی این از چقدر دانش داره. قیمت یه آدم توی کارشناسی با کسی که دیپلومه بالاتر از نظر علمی نه از نظر انسانی. خب اونی که ارشد داره بالاتره، اونی که دکترا داره بالاتره، اونی که استاده بالاتره. اما تو بخش انسانی لوازم حیات انسانی چیزای دیگه است که قرآن چی میفرماد؟ قرآن میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر. همه انسان ها دارن خسارت میدن، یعنی اصل سرمایه ابدی و جاودانشون رو دارن از دست میدن. استثناءن بعضیا این کارو نمیکنن، یعنی خسارت نمیدن. الا الذين امنوا عمل الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اینا ابزار بخش انسانیه. حالا کسی که یه زن میبینه خودش یا یه مرد میبینه بهش بگی خب مثلا ایمان، این نمیفهمه ایمان یعنی چی. چون اون به عنوان یه زن و مرد ارزش‌های زنانگی مردانگی رو میفهم. من شوهر دارم یا ندارم، بچه دارم ندارم، زندگیم چه جوریه، فامیل دارم یا ندارم، روابط اجتماعیم چیه، موقعیت اجتماعیم چه جوریه. این آدم به این چیزا، حالا ایمان میگه یعنی چی؟ ایمان چیه، نماز چیه، روزه چیه، اینا چه نیازی داره. احساس نیاز زمانی به انسان دست میده که انسان اون بعدی رو که با اینجور واجبات سنخیت داره تو خودش کشف میکنه و خودش رو به عنوان یک انسان میشناسه و معرفت پیدا میکنه. یعنی باور میکنه آدمه و فرشته نیست، زن و مرد نیست، گیاه نیست، جمادم نیست. اون موقع که انسان باور کرد که انسانه، حالا میبینه که خب تو این بود که فوق فرشته ای هست، مقام فوق مقام فرشتگان هست، نیازش چیه؟ ایمان، عمل صالح، یقین، نیت پاکه. امام علیه السلام الان داره به عنوان یک انسان با انسان ها صحبت میکنه و میگه شما با الله که معشوق انسان هست سخن که میگید، درخواست ضروری ترین نیازاتون رو بکنید. ضروری ترین نیازاتون چیه؟ ایمان هست، یقین هست، نیت خوب هست، عمل خوب هست. و چون ما بی نهایت طلب هستیم، مثلا جنسمون بی نهایت، با غیر بی نهایت آرامش پیدا نمی کنیم، درخواستی که امام داره و به ما یاد میده، ما رو آموزش میده، میگه تو بخش انسانیتون که بخش بی نهایت طلب شماست، هر لوازمی که داره این بخش رو بی نهایت بخواید، بهترینش رو بخواید. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان منو به کامل ترین ایمان برسون. خب ایمان حضرت فرمود 10 درجه است، منو برسون به اون عالی ترین درجه ایمان. یقینم رو بالاترین درجه یقین قرار بده، افضل الیقین. یقین رو جلسه گذشته توضیح دادیم که خب 3 مرحله است: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. حق الیقین یعنی اون مرتبه عالی ترش هستش، حق الیقین. من اون مرتبه رو میخوام. ولی خب مرتبه علم الیقین خیلی عالیه، مرتبه عین الیقین خیلی عالی تر هست، مرتبه حق الیقین اوجشه، غایت عبودیت، غایت بندگی این است که انسان به این قدرت و این یقین برسه. چون وقتی انسان به یقین رسید، قدرت ها، توانمندی ها و شدن ها میاد سراغ انسان. انسان واقعا به قدرت میرسه. این شاخصه های سگانه سعادت رو که میگیم، یعنی مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، رو شما تو یقین خیلی عالی تر به دست میارید. تو ایمان هم به دست میتونید بیارید، در ایمان به دست میارید. در بالاتر از ایمان تقواست، تو اونجا خیلی بهتر میتونید به دست بیارید. در بالاتر از تقوا یقینه، ولی اوجش رو کجا میتونید به دست بیارید؟ توی یقین. و هر چقدر این یقین بالاتر میره، شما مهربونتر، آرومتر و شادتر میشه، کاملا شاد میشه، دیگه صدمه نمیبینیم. این که امام حسین روز عاشورا هر چی بلا سرش میاد شادتر میشه، این که زینب کبرا در اوج مصائب میگه ما رأیت الا جمیلا، چون یقینش بالاست و بلده که اون مصیبت رو، باطن مصیبت رو که بهشت و بالاتر از بهشته، و اون باطن آرام بخش و شادی آور مصیبت رو ببینه. ما چون اون یقین رو نداریم، فقط سختیش رو میبینیم، اذیت میشیم، جیغ و داد میزنیم و هی نق میزنیم، هی قر میزنیم، هی احساس بدبختی میکنیم. اما اون که یقین داره، چون با یقین داره به مصیبت نگاه میکنه، مصیبت یه چیز دیگه است براش. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو، یه دختر فاضله‌ای داشت، رحمت الله علیه ها، ایشون یه موقع پله میفته پاش میشکنه. خب طبیعی آدم رو پله بیفته پاش میشکنه، خب درد داره، آخ اوخ باید کنه، بالاخره صدا میده، چه جوری اذیت میشه. بعد دیدم ایشون در کمال آرامش داره میخنده. گفتم چرا چه جوری که پات شکسته میخندی؟ گفت به این میخند، به اجری که از این کار نصیب من میشه. این بلاست دیگه، بلا دو تا کار میکنه، یکی اینکه مغفرت میاره برای انسان، و یکی اینکه پاداش عظیمی داره بر انسان. وقتی که این مصیبت رو داره نگاه میکنه، چون یقینش بالاست، به جای اینکه راجب در مشکلات خانوادگی، فعالیت های اجتماعی، سیاسی و جاهای دیگه اضطراب و ترس داشته باشه، آرامش داره. شما مردم سرزمین های اشغالی رو نگاه کنید، یه موشک از طرف ما از یمن یا از مثلا لبنان میره تو شهرهای اینا، اینا 1 میلیون آدم فرار میکنن. اول همه خود نخست وزیرشون، همه فرار میکنن میرن توی پناهگاه. از اون طرف مردم ما، رهبر ما رو تهدید میکنن به کشتن. بعد این تو نماز جمعه دیروز شما همه مردم چون تهدید شدن اومدن، این مردم قبلا هم همینجوری بودن ها، یعنی زمان حالا الان که موشکاشون اینجا نمیتونه برسه دیگه، ولی اون موقعی که موشکاشون میرسید تهران، اتفاقا وقتی میگفت تهران و صدام، میگفت تهران رو میزنم و میزد. همون موقعی که ایشون میگفت ما تهران رو میزنیم، جمعیت بیشتری مردم، خانوما دیگه بچه نوزادشون هم میوردن، یعنی مادر کفن پوش بچه نوزادم کفن میکرد، پای میشد میومد. خود دوتا مردم هن دیگه. ولی یه کسی یه یقینی داره که وقتی تهدیدش میکنی به مرگ و شهادت، خوشحالتر، ایمانش بالاتر و شجاعتر میشه هر وقت تهدیدش میکنی، ترسش میره. یکی هم هست که یه موشک بیاد احتمالش هم بده فرار میکنه، میره قایم میشه، گوشه خودش رو پنهان میکنه. این فرق این دوتا آدم از کجا میاد؟ یک کسی مصیبت میبینه خوشحاله و آرامه، یک کسی مصیبت میبینه نق میزنه، غر میزنه، احساس بدبختی داره. این به یقین مربوطه، به اینکه اون میتونه باطن، چون یقین داره باطن مصیبت رو نگاه میکنه. برای خیلی آدم شاد و آرومی هست. امام میفرماید شما در تمام شاخصه های سعادت که پله بندی هم هست، ایمانتون، یقینتون، نیتتون، اینا که داره میگه بهترین ها رو بخواهید، بالاترین ها رو درخواست کنید. چون آدم طبیعی نمیتونه به حد محدود راضی باشه. دقت کنید یه نفری که مثلا بی نهایت طلبه، اگه به یه حد محدودی از کمالات راضی بشه، با باطن خودش داره مقابله میکنه دیگه، آدم طبیعی نیست. یک کسی که مثلا الان شاگرد اوله، شاگرد ممتاز، این 20 میخواد، ها یه موقع باید گفتش که نه، ما هم 8 و 9 هم بسه، 10 هم بسه، 11 هم بسه، میگه طبیعی نیست دیگه، طبیعی نیست. برای همین قرآن کسی که معشوقهای بی نهایت رو رها میکنه، میره سراغ معشوقهای محدود و فاسق نام میگذاره، میگه این طبیعی، فاسق این غیر طبیعیه. میگه من یه نفر بی نهایت میشه، من یه نفر بی نهایت طلب باشه، معشوق بی نهایت رو دوست نداشته باشه. معشوقهای بی نهایت رو که سوره توبه میگه آیه 24، الله، اهل بیت و جهاد. بگه میشه آدم بی نهایت طلب باشه به اینا عشق نورزه؟ او هم عاشق الله، هم عاشق اهل بیت، هم عاشق جهاده. مردم ما نگاه کنید وقتی که دشمن تهدیدشون میکنه، قرآن هم میگه و ازا قید لهم ان الناس قد جمعوا لكم، وقتی بهشون میگه مردم علیه شما بسیج شدن، زادت هم ایمان ها، ایمانشون اضافه میشه، شادتر میشن، آرومتر میشن. آخ جان، ما میریم به نبرد باطل، ما به شهادت میرسیم. نه که آی الان چی میشه، الان حس بدی دارم، قراره چه اتفاقی بیفته، کشور چی میشه، اینجوری نیست اون آدم. آدمی که ایمان داره وقتی دشمن تهدیدش میکنه این شادتر، آرومتر، قویتر، شجاعتر هست. مثل نمادی که دیروز شما در سراسر کشور دید. من دیشب که می اومدم از تهران دیدم تو فرودگاه چقدر مشهدی هستش، باشون صحبت کردم، کسی که همین خود شماها بعضی بودن بجا، گفتم اینجا چی کار میکنه؟ گفت ما فقط اومدیم نماز بخونیم و برگردیم، نماز آقا رو بخونیم برگردیم. و تو خود نماز من دیدم مثلا از کیش، از بندر عباس، از نمیدونم شهرهای دیگه همه اومده بودن. واجبم نیست بهشون بیان. چجوریه که میان همه اون جایی که احتمال خطر بیشتر میدن همه بیشتر حضور دارن؟ بنابراین این برتری خواهی تو بخش بی نهایت طلبی کاملا درست و دقیقه. لذا امام ما رو اینجوری تعلیم میکنه، می وقتی به خدا میگیم خدایا ایمانم رو کاملترین ایمان بده، یقینم رو بالاترین یقین قرار بده، نیتم رو بهترین نیت بهم بده و عملم رو بالاترین عمل بده. این لوازم سعادت دنیا و آخرت رو در مقیاس بی نهایت از خدا دریافت کنید. راضی هم نباشید به حد محدود. دائما بخواید که خدا اضافهش بکنه، چون مقام شما بی نهایته. یکی از اولیای خدا، خدا رحمتش کنه، گویا یه شبی خواب دیدم منو بردن بهشت، بعد این فرشته ها هی منو می بردن در بالا 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 درجات بهشت رو من نشون می دادن، می گفتن اینا همه مال توه. خیلی درجات با عظمتی بود تو بهشت. خب منم کیف می کردم، می گفتن این مال توه، این مال توه، این مال توه، این مال توه، و همین چیزی بودن بالا. یه جا وایستادن گفتن که تا اینجا مال شماست. خب من اون لحظه یه دفعه غم دلمو گرفت، اصلا فکر نکردم من اینا دارم من میبرم بالا، چقدر مقام نصیبم کرده خدا. میگو به این فکر میکردم که گفتم بسه، همه که گفتم بسه گفتم خب بقیهش چی؟ پس چرا بقیهش نباشه؟ انسان بی نهایت طلب اینجوریه. بنابراین امام فرزندان خودش رو اینگونه تعلیم میده که شما همیشه هیچ وقت به هیچ مقامی قانع نباشید، چون بعدا حسد میخورید، بعدا قصه میخورید، به هیچ چی راضی نباشید، فقط پرواز کنید، فقط پرواز کنید، هر چقدر میتونید بیشتر، هر چقدر میتونید. قانع نباشید به ایمانهای محدود و خصوصیت های معنوی خوب به شکل محدود قانع نباشید. خب دیگه حالا یه نماز میخونیم، یه روزه، یه زیارت کربلا هم که من رفتم و اربعین هم رفتم و خب بس دیگه، برم بقیه عمرمو بذارم برای دنیا. اونجا سقوط میکنی، خطرناک میشه و اونی هم که داری از دست میدی. اگه پرواز نکنی، اگه بال نزنی نری بالاتر، سقوط میکنی. باید همیشه باش. پس اینکه شما میگه اهدنا الصراط المستقیم، میگه خب من اگه شما تو صراط مستقیم نیستید که به خدا میگید اهدنا الصراط المستقیم، چرا؟ ولی خب صراط مستقیم یه امر بی نهایته، یه مقام بی نهایته. من الان سر نماز امروز میگم خدای من رو به راه مستقیم هدایت کن، درستم هست، سر صراطم هستم، ولی چون این صراط مستقیم یه امر بی نهایته، من دائما به خدا میگم خود من صراط مستقیم هدایت کن. من خب میام بالاتر و میگه صراط الذین انعمت علیهم، اونهایی که نعمت دادی بهشون، اونا کیان؟ میگه نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. اینا آدم های قدری هستن که دیگه غیر از اینا شما با هر کس رفیق بشی سبک زندگی تو غیر از این چهار گروه انتخاب کنی باختی، دچار خسران شدی. بخوای شبیه کسی غیر از این چهار دسته بشی. نبیین کجا هن؟ صدیقین کجا هن؟ شهدا کجا هن؟ شهدا رو قرآن میگه کجا هن؟ عند ربهم، نه تو بهشتا، عند ربهم، پیش خود خدا. لذا میگه تو تا اونجا جا داری پرواز بکن. انا الی ربک المنتها، انتهای مسیر تو به کجا ختم میشه؟ به مربی بی نهایت تو ختم میشه، پس اونم بی نهایت. باز برای همین انسان های بهشتی وقتی میرن تو بهشت، ادامه مسیر کمالیشون رو تو بهشت طی میکنن. برزخ و ملکوت ادامه همینجاست. برای میدن اونا دستبندی میشن، کلاسبندی میشن، استاد پیدا میکنن، مسیری رو طی میکنن، برزخ ادامه میدن. مثل الان کسی میخواد بره دانشگاه، میگه خب دانشگاه میخوای بری؟ کدوم مقطع میخوای بری؟ میگه من تا دیپلم اومدم. خب اگه تا دیپلم اومده دانشگاه کجا ثبت نامش میکنن؟ کدوم مقطع؟ کارشناسی. ارشد ثبت نامش نمیکنن، دکترا ثبت نامش نمیکنن. ولی میگه من هم میگه آخه این ارشد منه. میگه خب پس تو از دکتر بیا دکترا. میگه نه من دکترا دارم. میگه خب بیا فوق تخصص بخون، بیا تخصص بخون. میگه نه فوق تخصص هم دارم، تخصص هم دارم. میگه خب بیا فوق تخصص بخون. از هر جا شروع کردی، شما هر جا الان روش بکنید، موقع مردن از اونجا ادامه میدید. بنابراین بعد چون سرعت اینجا بی نهایت بیشتر از سرعت آخرته، یه روز اینجا معادل هزاران سال آخرته. هر چقدر الان از وقتت استفاده کنی، از جوانیت استفاده کنید، چون تنها هم میری اونجا دیگه، نه شوهری هست، نه بچه ای هست، نه نوه ای هست، نه دوستی هست، خودتی و خودت. دوستایی هم که اونجا داری همه از خودت آفریده میشن. یعنی اون همسر بهشتیت شأنی از خودته، دوستای بهشتیت شأنی از خودتن و کسایی که باشون ارتباط داری. امام رضای شما با امام رضای یکی دیگه فرق میکنه. حتی امام رضایی هم که میاد ملاقاتت با امام رضای دیگه فرق میکنه. پس همه چیز بسته به کاشت الان توه. هر چقدر الان کاشتت بیشتر باشه، قوی تر و بالاتر باشه، موقع رفتن ثروتمندتر میرید. شما کسایی که خدا رحمت کنه اموات همه رو، بدوارسا، بیوارسا، اموات این جمع، شما امواتتون رو خواب دیدید؟ خیلی وقتا اینجوریه. امواتتون چیکار میکنه؟ مثلا میرید از دنیا رفته، میگی چرا بابام نمیاد خوابم، مادرم چرا نمیاد، شوهرم چرا نمیاد. بعد 10 سال بعد تازه اومد. 10 سال بعد میاد میگه خب به من کمک کنید. خب این 10 سال چیکار میکرده؟ توشش تموم نبود. 10 سال توشه داشته و 10 سال فقط داشته بنده خدا. تو برزخ هم هست. برزخ هم خیلی شرایطش سنگینه، هزینه ها خیلی گرونه تو برزخ. حالا یعنی هیچی نداره، میاد تو خواب شوهرش، زنش، بچهش، پسرش، دخترش، نوش که یالا برای من خیرات کنید، به داد من برسید، برای من توشه بفرستید. بعضی ها که اصلا اون شب اول قبل کم دارن، هیچی ندارن اصلا بندگان خدا. بعضی 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه تموم میشه، توشه تموم میشه. لذا یه آدم زیرک که میدونه قرار من الان برم وارد نظام برزخی بشم که تا قیامت من باید اونجا توشه خودم استفاده کنم، این نمیاد یه سبک زندگی مسخره و ضعیفی رو انتخاب کنه که به جای ثواب و نورانیت عذاب و گناه بر خودش بفرسته. مگه دیوانه است این کارو کنه؟ آتیش بفرسته بر خودش. الان به شما میگن شما قراره برید کربلا. یکی قراره بره کربلا، این که من برای کربلا چی دارم بسته به این هستش که من الان محیط کربلا چجوری. میگم اربعین میخوام، میخوام اربعینه اگه من میخوام برم، جا که نمیخوام، هزینه اتاق و هتل که نمیخوام بدم، پس این خیلی هزینه لازم دارم، غذا و خوراک هم که نمیخوام اونجا پره، پس چی لازم دارم برای اربعین؟ بله یه هزینه چی؟ رفت و برگشت. ولی ما الان میخوام بری کربلا، اگه الان بری کربلا اونجا موکب هست؟ نه. غذای رایگان هست؟ نه. چند روز میخوای بمونی؟ میگه یه هفته. خب تو باید به اندازه یه هفته پول هتل و غذا با خودت ببری، ولی اون کوفتت میشه زیارتت، چون جای احتیاج داری، غذا احتیاج داری. نه قراره بری سه ماه بمونی. خب سه ماه میخوای بمونی داستان فرق، میخوای بری چین، میخوای بری کانادا. حالا اینا که میرن اکثرا میرن اونجا به بدبختی و نکبت و فقر و فحشا میخورن. چرا اینجوری میشن اونجا؟ چون همون روزای اول میفهمن که ای بابا ما فکر میکردیم الان بیایم اینجا همه چی فت و فراوون، اینجا باید برای کوچکترین نیاز همون هزینه های بی نهایت گرون باید بکنیم، خیلی گرون تر. الان من انقدر میشناسم آدم تو آمریکا زندگی میکنه، تو اروپا زندگی میکنه، چون خودمونم بخش بین الملل هستیم با همشون ارتباط داریم، تو طول حساب هم چند وقت میان اینجا، میگم اینجا چی کار میکنید شما؟ الان اینجا چی کار میکنید شما؟ میگه چی؟ اومدم عمل کنم. میگم خب مگه اروپا نیست؟ میگه نه اونجا ما نمیتونیم، اونجا یه عمل ساده بخوایم بکنیم باید کلی هزینه کنیم، مثل ایران نیست شما اینجا عمل بکنیم. اینجوری نیست، کشور اینجا میاد اینجا، حتی موقعی که میخواد بره من دیدم ساکاشونو مثلا 30 کیلو بار داره 20 کیلوشو غذا میبره، یعنی تون ماهی میبره اینو میبره، میگه اونجا نمیشه اینو راحت خرید. راست هم میگه، ما خودمونم اونجا بودیم و زندگی کردیم، هزینه مفت نیست، خیلی گرونه اونجا. میگه خب پس من بیام اینجا ارزون تره، اینجا اونجا خیلی گرونه. بنابراین اگه قراره بری چین یه سال بمونی، میگه او یه سال چین، یه سال کانادا، یه سال آمریکا، یه سال اروپا، خیلی هزینه میبره. ما اینجا تهیه کنم، ما میخوام بریم تو برزخ. دقت کنید، برزخ تو باید یا با خودت خیلی چیز ببری یا یه حسابی باز کنی، پس اندازی بهش میگم باقیات و صالحات، که بعد از تو بیاد همینجوری اونجا لنگ نمونی. مثل بچه های دانشجوی که میرن، الان میرن خیلی چیزی با خودشون نمیبرن، ولی چجوری دوام میارن اونجا چند سال درس بخونن؟ چون کی پشتیبانیشو میکنه؟ پدر مادر از اینجا پشتیبانیشو میکنه. ما داریم میریم تو برزخ. دقت کنید، برزخ تا قیامت تو هزینه داری، باید هزینه کنی. امام میگه تو وقتی میخوای دعا بکنی بیا یه جوری دعا کن که تو یه سرمایه داره بزرگ از اینجا بری، سرمایه داره بزرگ، یعنی نه تنها خودت داشته باشی به بقیه هم بدی. ما آدمایی داریم روز قیامت تو صحنه قیامت بهش میگن محسن، محسنین، اینا روز قیامت تو دنیاشون همینطورن، وای میستن اونجا، اونا که گیرن دوستاشون، همسایه هاشون، خانواده شون، فامیلشون، غریبه ها، انقدر اینا ثواب دارن، انقدر اینا ثروتمندن، بهشون می خدا بیا از این بردار، ترس هم ندارن، خدا از اعمال ما به اینا بدید، اینا راحتشن برن بهشت. یه نفر الان داره میره جهنم، میگه خب چرا میره جهنم؟ میگه خب من غیبت زیاد کردم، الان خودم چیزی ندارم بدم به اینا. کسی غیبت کرده، احمق ترین آدم ها اینا هستند، حسودا، اهل غیبت، اینا خیلی آدم های واقعا دیوانه ای هستن، چون غیبت میکنه بعد ثواباشو میدن به اون گناه ها، چون هیچی هم نداره، گناه های اون صاحب غیبت رو میدن به این، اونی که غیبتش کرده. از این احمق‌تر شما سراغ دارید؟ ثواباتو میدن اون تو ازت بگذره، گناه های اونم میگیم یه ثواب ندارم بهش بدم، یه خواهر گناه های اونو برده برو برو جهنم. حالا اهل احسان میاد میگه چی شده؟ میگه من الان بدهکارم، اینجا هیچی هم ندارم بدم. میگه خب من میدم تو رو بهشت. اهل احسان اونقدر قویان که وای میسن اونجا صدها هزاران هزاران هزار نفر آزاد میکنن. خیلی ثروتمنده دیگه، به ثروتمنده اینجا الان خودش راحته، به هزاران نفر فقیرم رسیدگی میکنه. خب چی از این بهتر؟ بده آدمی که میتونه ثروتمند زندگی کنه گدا زندگی کنه، بده کسی که میتونه ثروتمند وارد بمیره، ثروتمند از دنیا بره گدا بره. لنگه، همون شب اول قبل این بیچاره لنگه. ما شوخی نیست، یه برزخ سر راهمونه ها، به زودی وارد اونجا میشیم. دنیا هم توشه میخواییم. ما اگه توشه داشتیم که قصه خور نبودیم که. آدمی که قصه خوره یعنی هیچی نداره چون قصه میخوره. آدمی که افسردگی داره، قصه داره، لجاجت داره، حسودی داره، زودرنجی داره، مقایسه میکنه زندگیشو دائما با تو، هیچی نداره مقایسه میکنه. آدمی که مسابقه با دیگران داره، رقابت، چون روحش کوچیکه. اگه کسی ثروتمند باشه که اصلا با کسی این حق کار نداره که. ای من داشتم که خب الان شاد بودم، مثل زینب کبرا شادم، با همه مصائب شادم، مثل امام حسین شادم، مثل بچه جبهه‌ای خودمون، مثل این رزمنده که دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، یه چشمش، دو چشمش، ولی ثروتمنده، شاد شاد آروم، مثل مادر 9 شهیده. شوخیه مگه؟ 9 شهید. خیلی ثروتمنده این، خیلی بزرگ این روح. دیروز یه خانومی اومده بود از مشهد. این زن به قدری عظمت داشت که مردم ریخته بودن دور این، همه این خانومو اصلا تبرکن، خانوما تختشو خودشو بغل میکردن میبوسیدن. مادر 2 شهید، اونم کجا؟ تو بیمارستان، با تخت بیمارستان ارده بودن نماز جمعه تهران. یه مادر 2 شهید از مشهد اومده بود که اونجا حضور داشته باشه. چقدر عظمت داره این آدم، چقدر روح داره، چقدر ثروت داره. پس ما حواسمون باشه که ما به مراتب پایین راضی نشیم. تا یه چیزی دستمون اومد یه ذره گرم شدیم، خب خیلی خوبه دیگه، پس الان قانع باشیم بریم دنبال دنیا. تا من این بشکه رو بلند کنم به صلوات خط بفرمایید شما. خب حالا حضرت اینا رو گفت، اومد سراغ چی؟ فقره ای که الان بهش میرسیم. ایمان رو گفتیم، یقین رو گفتیم، حالا میخوایم برسیم به چی؟ وانتهه به نیتی الی احسن النیات. خدایا نیت من رو به بهترین نیات برسون. قیمت آدم ها به نیاتشونه. ما با دو تا چیز، با دو ثروت وارد برزخ میشیم، یکی اعمالمون، یکی آثارمون. نحن نکتب ما قدموا و آثارهم. ما هر عملی که شما انجام دادید می نویسیم، آثار شما هم می نویسیم. یعنی بعد از من چه آثاری داشتم؟ این دو تا بچه داشته، سه تا بچه داشته، این بچه ها بالاخره زندگی می کنن، کار خاصی هم نمی کنن، حالا بچه خیلی فوق العاده ای هم نیست، ولی نسل شیعه رو زیاد کرده. همین خیلی عالیه، همین که نسل شیعه رو زیاد کرده، حالا کار دیگه نمیخواد بکنه، کار دیگه اثر باقی مونده، سه نسل شیعه از این آدم باقی مونده، کار تا قیامت براش ثواب داره. مسجدی، حرمی، جایی، کاری، شاگردی، نمیدونم ساختمونی، درمونگاهی، کار خیری، باقیات و صالحات داره. از همه بالاتر کار معنویه، انسانسازی، کار فرهنگی، اینا بی نهایت جاش هم نمیشه، کسی غیر خدا هم نمیتونه حساب کنه. یه آدم اومده تأثیر گذار هست در ساخته شدن میلیون ها آدم دیگه، خودش هم استاد نیست، خودش هم استاد نیست، بلد هم نیست کنه، ولی میخوام میتونم برم اونجا. مثل یه خانمی دیروز من تو بهشت زهرا داشتم استقاصه، یه خانم اومد گفتش که این یه جعبه اردو، این طلاهای های منه، اردم اینو برای اینکه برای همین کار برای موزم و سرمان کنم. خب این هر کاری بشه تا قیامت برای موزم خانم توی سعیم. یه پرونده دیگه هم هست که قبلا هم گفتم خدمتون، و اون نیات یه آدمه. نیات هم رنگ عمل داره و هم رنگ آثار داره. نیت با آرزو فرق داره. نیت اصلا یعنی چی؟ نیت یعنی انگیزه. مثلا میگه بچه من درس نمیخونه خوب، میگه خوب تو چی ایجاد کنم برای درس خوندن؟ چی؟ انگیزه ایجاد کن، یعنی این انگیزش اتفاق بیفته که این تشویق شه پاشه بره درس بخونه. اینو بهش میگن نیت. نیت انگیزه صرف هم نیست، انگیزه ایست که منجر به تصمیم و عمل میشه. اگه مانعی وجود نداشته باشه، این انگیزه که توش ایجاد شده میره که انجامش بده. حالا موفق شد شد، بهتر نشدم ضرر نکرده، چون خدا میگه من همینو ازت میخواستم. ببین به ابراهیم علیه السلام میگه برو سر بچه تو ببر. از اسماعیل ابراهیم این کار کرد یا نکرد؟ بله، این انگیزش توش ایجاد شد، چاقورم برداشت کشید به گلو بچهش. خدا همین براش مهم بود، این انگیزش مهم بود، صورت خارج اون بچه هم سرش بریده بشه، نه اینو میخواست خدا، یعنی به این نیت رفته، رفته که این کار رو بکنه. من الان رفتم جبهه شهید شم، یعنی واقعا رفتم جونم و فدای دینم بکنم. خب حالا نشد، نشد دیگه، خدا میگه این شهید. یا یه خانوم میکاشی من برم جبهه، واقعا هم اگه باشه میره، بتونه بره میره، ولی خب شرایط خارجی فراهم نیست الان بره به جنگه. خدا میدونه این راست میگه، این میشه نیت. اون انگیزه ای هست که عمل و تصمیم باش میاد، هم تصمیم میگیره و هم عمل میکنه، یعنی میره که به اونجا برسه. به خب اتفاقی نمیفته، یه مانعی ممکنه به وجود بیاد، خدا اصلا این براش مهم نیست. خدا این مهمه که تو به اون نیت برسی. اینو بهش میگن صدق نیت. من طلب الشهادت به صدق نیت مات شهیدن ولو کان علی فراشه. اگه یه کسی به صدق نیت راست بگه شهادت رو بخواد شهید از دنیا میره، حتی اگر تو رخت خواب بمیره، با کرونا بمیره، با سکته بمیره، تصادف کنه بمیره، اصلا مهم نیست، خدا اصلا براش اصلا این صورت ها مهم نیست. میگه این بنده من عاشق شهادت بوده و میخواستم واقعا شهید بشه، شرایط براش فراهم نبوده، بشه میره. اما یک کس که شده در میره، نمیره، به شوهرش میگه نرو، میترسه، این صدق نیت نداره. یه خواهری بود خیلی از این خواهرایی که شعار میداد و نمیدونم برای نمیدونم شهادت و امام حسین و امام زمان و خواهر بسیجی و اینا، این زد شوهر کرد، شوهر کرد. چند وقت پس به من اینجوری گفت، افسرده شدم. گفتم چرا؟ گفت کشور اوضاعش خوب نیست. گفتم خب حالا یعنی چی؟ گفت شوهر من از اینایی که میره جنگ، اگه این بره کشته بشه من چیکار کنم؟ گفتم خب پس این همه سال شعار دادی چی بود؟ میترسی پسرت بره، شوهرت بره، خب پس تو اصلا صدق نداری، صدق نداری، جهاد هنوز روح جهاد برات بهت غلبه نکرده، هنوز فاسقی که نمیتونی تحمل بکنی شوهرت یا بچهت بره به شهادت برسه. میترسی یا خودت نمیری یا همسرت نره، معلومه که تو هنوز انقدر جون نداری که بخوای مثل زینب کبرا، مثل فاطمه زهرا، مثل بقیه بزن، مثل خانواده های شهدا فدای خدا بکنی، فدای معشوقت بکنی دارایی ها تو. پس تو هنوز یه خانومی، هنوز یه زنی. نیت بسیار بسیار مهمه. اگر صدق باشه شدن درش اتفاق میفته، یعنی آثار توه. دقت کنید، نیت اگر صادق باشه من بهش نرسم جز آثار من با من میاد. حدیث امام رضا علیه السلام یاد نفت محضر مقدس شونی صلوات خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و و اون روز قیامت که میشه سه تا پرونده برای مؤمن باز میکنن. اولی گناه ها. میگه مؤمن چشمش که میخوره به گناه ها چنان لرزه میفته به اندامش، غم میگیره وجودشو که نکن، از شرمندگی، از ترس حالش خراب میشه. بعد میگه بلافاصله یه دونه پرونده بیارن از خوبی هاش و قشنگی هاش و کمالاتش و اینا، خوشحال میشه. خیلی پرونده بهتری هم داریم. مؤمن همیشه پروندهش بهتر از گناهانشه. ایمان این کارو با آدم میکنه. بعد میگه یه پرونده دیگه میارن خیلی قشنگه. امام رضا میگه که بیارید پرونده اعمالی رو که این انجام نداده. اگه انجام نداده دیگه پرونده اعمال چی معنا داره؟ نام عملی انجام نداده که نام عمل داشته، ولی چرا یه نام اعمالی هستش که اون خیلی از این دوتا بهتره؟ نام اعمالی که انجام نداده اتفاقا. بعد میره بازش میکنه میبینه تو این نوشتن این چند بار شهید شده، 100 بار رفته حج، اصلا حاجی نبوده این بیچاره، تا از امام مشهد هم بیرون نرفته، چقدر حج نوشتن، چقدر کربلا نوشتن براش، چقدر نجف نوشتن، کاظمه نوشتن، مدینه نوشتن براش، شهادت نوشتن، چقدر مسجد نوشتن، این ساخته، این چقدر بیمارستان درست کرده، این چقدر دختر شوهر داده، این چقدر پسر زن داده. و به خدا میگه خدای تو به عزتت قسم میدونی که من هیچ کاری رو انجام ندادم. جواب چیه؟ قربون امام رضا برم. بلا درسته انجام ندادید، ولکن نویتم نیت داشتید و کتبنا، ما هم نوشتیم برات. نیت داشتی یعنی چی؟ یعنی تو راستی می‌خواستی این کارا رو بکنی، دستت می‌رسید این کارا رو می‌کردی، مانع ایجاد نبود، پول داشتی این کارا رو می‌کردی، ما می‌دونیم که تو صدق داشتی. صدق از کجا میاد؟ از اینکه تو اون کمترنم داری همینجوری رفتار می‌کنی. یعنی وقتی یه غذا هم داری دوست داری با بقیه تقسیمش کن، فکر بقیه هستی. واقعا داری همین الان این کارو میکنی؟ این قصه رو براتون تعریف کردم، این قصه رو یه بار دیگه تعریف کنم و بس دیگه خاتمه جلسمون تا انشاءالله بعد نماز. فکر کنم اینا که اینا رو میدن چش برزخی دارن، منو حیولا دیدن. خدا رحمت کنه. این داستان رو شخص آقای مجاهدی پروانه، معروف پروانه است، شاعر آینی، تخلصشون پروانه است که شعراشو معمولا دور زریها میزنن. همون کسی که کتاب در محضر لاهوتیان در مورد همین شیخ جعفر آقای مشتدی که حرم امام رضا دفنه، از اولیاء خداست، مردم هم زیارتش میرن، همون کتاب رو نوشته. ایشون در مورد مشتدی با یه بار تو مشهد نشسته بودیم، یه حالا قوم بود یادم نمیاد قسمت از منه، میگفت یه طلبه فقیری بود اسمش آقای گل محمدی بود، میگفت طلبه خیلی فقیر بود. گوهی میاد به من میگفتش آی مشتری شما که میتونی یه سفارش کن آقای امام رضا، یه کاری کن من بتونم برم زیارت ایشون، که پول نداریم بریم زیارت ایشون. بعد میگفتش که اشتهاشم خوب بود، گفت من بتونم هر ماه برم زیارت آقا. اونم اون موقع که فقط ماشین اونم با اون فاصله زیاد میخواستم بیان. اون به من میگفت، گفتم خب باشه، من انشالله دعا میکنم خدا توفیق بده. اون خیلی عاشق امام رضا بود. بعد این چون فقیر بود یه عبایی داشت، عباش هم خیلی سوراخ سوراخ و پاره و کهنه. خلاصه مدت ها این هی یه قرون دوزار جمع کرده بود، خلاصه بعد از سالها تونست یه عبا بخره، یه عبای نو. عبا رو میندازه شونه شو، بالاخره عبای نویه و بعد از سالها و عبا کنه از شر اون لباس فراهم فارغ شده و راحت شده، میاد همین میدون صفایه قم، این بغله که شوره بلوار امین هست، این بغل این پله داشته میدهد، چشش میخورد به یه طلبه، یه طلبه سادات که اونم از این فقیرتر بوده، نگاه به عبای اون میکنه، میره عبای خود قبلی خود خیلی بدتره، میگه این بچه سادات، بچه از زهراست، من چجوری عبای نو بپوشم بچه از زهرا اینجوری باشه؟ ببین این حرمت ها رو تو زندگیمون زیاد پیش میاد، در مقابل سادات و علما و نمیدونم آدم های معمولی، سادات معمول، ولی اون زنته، ولی اون شوهرته سادات، ولی اون بچته. گفت رفتم عبامو به شدیه کردم برای بچه از زهرا باشه، اصلا درست نیستش که اینجوری. گفت بخار همون ابو کهنه خودمون رو پوشیدیم. این اومده بود خدمت آقای مشتری، آقای مشتری میخنده میگه آقای گل محمدی چیکار کردی امام رضا برات بریده ماهی چند هفته نه مشهد باشی؟ راستش رو بگو چیکار کنی؟ از زهرا خیلی از دست تو شاده، خیلی خوشحال، از زهرا سفارش بکنه معلومه دیگه. از زهرا امام بقیه ائمه است، یعنی سلطان رو همه ائمه سلام الله علیه. خدای مشتری که میدونست داستانو میگفت این آیه گل محمدی داستانشو تعریف کرد، گفت والا اینجوری بوده، خاصی نکرده بیام چه کاری بوده. آقای مشتری بهش میگه که رفتی مشهد، خود امام رضا شخصا میاد دیدنت. اومد سلام منم بهش برسون. میگه خب باشه. این فکر میکنه که حالا بعد آیه مشتری وقتی داره میبینه آیه گل محمدی تو بیداری میاد، تو خواب نه، امام رضا تو بیداری میاد دیدنت. میگه من اومدم آیت الله بهجت، هم یه مراسم و هیئتی داشت و من رفتم مراسم آیت بهجت شرکت بکنم. یه پله‌ها که داشتم میرفتم پایین میخواستم برم، یه آقای صدام کرد تو همین گوشه اون هیئت آیت بهجت. هم خیلی ها می اومدن وقتی زحمت الله علیه سلام الله علیهشون اینجا بود. گفتم یه آدم خیلی خوشگلی نورانی وایساده، شخصی هم هست، ابا عمامه هم نداشته، کلاه خاصی سرش بود و سلام علیک کرد و منو گفت آی گل محمدی خوبی؟ گفتم آی گل محمدی کاری با ما نداری، چیزی از ما نمیخوای؟ گفتم نه آقا جان قربانت برم، حالا اونم ترک بود با اون لحجه ترکی، قربانت برم من با شما کاری ندارم، نه هیچ کاری ندارم اینا. گفت خب رفتی قم سلام ما رو با این مشتری برس. گفتم چشم. گفت هیچ چی دیگه، بیچاره شدم از پلان رفتم، تازه یادم افتاد مشتری گفته امام رضا میاد دیدنت. برگشتم دیدم خبری هم دیگه نیست. این آدمی که تو فقر میبخشه، این قیامت خیلی چیزا براش مینویسن، چون تو فقر امتحان خودش، تو فقر بخشنده است، الان داره میپردازه به دیگران. میگه همین یه انگشتر رو دارم، همین تمام، همین یه حلقه رو دارم، اگه 100 تا از این طلاها داشت، مثل اون خانومی که دیشب گفتم یه جعبه پر طلا آورده بود برای امام زمان مصرف بشه، همون کارام میکنه. پس نیت خیلی مهمه. وانته به نیتی الى احسن نیات. نیت با آرزو فرق داره. نیت انگیزه است که تو حتما تو رو به سمت عمل میکشونه. حالا انشالله جلسه بعد میخوام راجع به این صحبت کنیم که هم راجع به خود نیت و بعد احسن نیات و هم بریم سراغ بحث احسن اعمال. حتی جلسه بعدمون نه ساعت بعد، چون ساعت بعد میخوام راجع به مسائل روز صحبت کنم ماه آینده انشاءالله اگر عمری بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.